بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان عزیز شنونده سلام علیکم، امیدوارم که خوب و خوش و خرم باشید. سلامت و تندرستی شما عزیزان آرزوی ماست، با این امید که فرصت کافی برای همراهی ما رو تا پایان برنامه امروز داشته باشید. برنامه رو آغاز میکنیم، برنامه پرسش و پاسخ رو با خیر مقدم خدمت کارشناس محترم برنامه امروز. در خدمت جناب آقای دکتر محمدی هستیم که در برنامه‌های گذشته هم از خدمتشون استفاده کردیم. سلام عرض می‌کنیم خدمتشون و از حضورشون در برنامه تشکر می‌کنیم. جناب آقای محمدی خیلی خوش آمدید.
تشکر می‌کنم. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همینطور خدمت شنوندگان گرامی رادیو معارف و آرزوی قبولی طاعات و عبادات همه شما عزیزان رو از درگاه ایزد منان درخواست میکنم.
بله، سپاسگزارم از شما. سوالاتی که برای برنامه امروز پرسش و پاسخ آماده طرح کردن داریم، هم سوالات کتپیس و هم سوالات تلفنی. حالا ببینیم که فرصت تا کجا با ما همراه خواهد بود. آماده هستیم که یک سوال تلفنی رو بشنویم، از تهیه کننده برنامه تقاضا میکنیم که برای ما پخش کنه.
سوالی داشتم از خدمتتون. انسان مادامی که حقیقتاً متذکر عظمت الهی است، آیا به غیر از حالت رکوعی که در نماز برای عظمت خداوند انجام میدهد، حالت ظاهری و جسمانی دیگر نیز هست که در مواقع دیگر مثلا متناسب با حالات از کار در نماز البته مربوط به رکوعش برای عظمت الهی به جای آورد؟ در غیر این صورت وظیفه چیست؟
متشکر. بله، بسیار خوب. سوالشون درباره چگونگی تعظیم و حالت خضوع و تواضع گرفتن در برابر عظمت خداوند بود. آیا غیر از رکوع حالت دیگری داریم؟ آیا رکوع بهترین حالت هست برای ابراز تواضع، جناب آقای محمدی؟
بله، البته در پاسخ به پرسش این پرسشگر گرامی، برادر عزیزی که سوال کردند، بهترین یا خاضع‌ترین حالت بنده در برابر خدای متعال، به ویژه تصریح کردن که در حال نماز چه وضعیت جسمانی و فیزیکی هست، ایشون خودشون هم اشاره کردن که حالت رکوعه. البته حالت رکوع یکی از بهترین وضعیت عبودی هست برای اظهار عبودیت و مسکنت در برابر خداوند سبحان، ولی اونچه که در روایات ما تصریح شده، بهترین وضعیت عبودی و عالی ترین حالت خضوع در برابر حضرت معبود عبارت است از حالت سجده، مخصوصا که توأم با گریه باشه. دیگه عالی ترین و نهایی ترین وضعیت، عرض کنم که عبادی یک شخص عابد و شخصی که اظهار مسکنت و عبودیت به درگاه الهی داره، بله، این وضعیت گزارش شده در روایات ما.
بله، متشکرم. جناب آقای محمدی، بخشی از سوال این شنونده ما به این گونه بود که ما در غیر حالت نماز اگر بخوایم به نحوی خضوع و تواضع خودمون رو در برابر پروردگار اظهار بکنیم، چه باید بکنیم؟ چه سمبولی وجود داره؟ حالا در حالت عادی ممکنه کسی شرایطی نباشه که مثل نماز تمام مواضع هفتگانه یا هشتگانه سجده رو روی زمین بگذاره و بر خاک بساید. چه کار باید بکنه؟ چه عملی میتونه انجام بده که تواضع خودش رو نشون بده؟
در غیر نماز به طور کلی، در برابر هر نعمتی که انسان مواجه میشه با اون نعمت و شامل حال اون شخص میشه، بهترین چیزی که میتونه به زبان بیاره، علاوه بر این که در قلبش شاکر هست و واقعا از خدای خود سپاسگزاری کرده به خاطر اون نعمت، این است که جمله الحمدلله رب العالمین رو ذکر بکنه و بگه، چون تعبیر امام علیه السلام میفرمایند که و قول الرجل الحمدلله رب العالمین تمام الشکر. این جمله الحمدلله رب العالمین که مفهومش روشن هست، در برابر نعمتی که خداوند به بندش میده، بهترین حالت سپاسگزاری و تشکر او در برابر خالق و منعم خودش میتونه باشه.
بله، در واقع ذکر لسانی میتونه بیانگر این تواضع باشه. حالا یک چیزی هم تو ذهن من هست و اون این که سجده، حالا غیر از در نماز، در غیر نماز اگر کسی بخواد سجده بکنه نیاز نیست که حتما اون شرایط سجده در نماز فراهم باشه، برای اظهار تواضع میخواد سجده بکنه،
سجده شکر.
بله، سجده شکر جا بیاره. آیا لازمه که حتما؟
نه خیر، اعضای سبعه به زمین آمدن اینا لزومی نداره، فقط کافیه که جبینش، پیشانیش به زمین بیاد و شکرن لله بگه در برابر اون چه که خدا ارزانیش کرده، شکرن لله یا شکرن 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 تا نفس، تا یک، تا اون آخر اون نفسی که از او خارج میشه، یک بار در روایت داره که انجام بده، خیلی خوبه. اگر میتونه 100 بار شکرن لله بگه در سجده و حداقلش مثلا 3 بار شکرن لله رو به زبان جاری.
بله، بسیار خوب. انشالله که همه ما اهل ذکر زبان و عمل به جوارح باشیم در مقام تواضع در برابر خداوند. آماده هستیم سوال دیگری رو با هم بشنویم.
پرسش و پاسخ بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام علیکم. متشکرم.
یه سوال داشتم.
بفرمایید.
کارشناسان محترمتون میگفتن که وقتی که امام حسین صدای حضرت ابوالفضل علیه السلام رو شنید و خواست بره کنار ایشون، از موقع سوار شدن بر ذوالجناح تا اینکه برسد به جایی که دست راست مبارک حضرت ابوالفضل افتاده بود 6000 نفر کشته بودن. ما ازش سوال کردیم که از قدرت امامت استفاده میکردن در جنگ؟ گفتن که نه خیر، مثل مردم عادی جنگ میکردن. بعد سوال کردیم که ممکنه توضیح بدید که چجوری ممکنه؟ گفت شما تعجب نکنید، یه نفر دیگه نوشته که 30000 نفر کشته بودن. بعد میخواستیم از کارشناسان محترمتون تقاضا کنیم در این مورد توضیح بدن، اگر از قدرت امامت استفاده میکردن، این ما اعتقاد داریم به قدرت امامت، اگر از راه عادی مثل مردم و معمولی مثل پهلوانان دیگر جنگ میکردن، که در این مورد یه خورده توضیح بدن که ما روشن بشیم.
ایشالا سوالتو مطرح میکنیم، زمین معرفی بفرمایین. از کجا تماس میگیرین؟
از قم تماس میگیرم، محمد علی صدوقی هستم.
موفق باشید، خدا نگه.
خیلی ممنون، خدا حافظ.
بله، جناب آقای محمدی، ما حالا سوالشون رو شنیدیم. سوالشون راجع به یک موضوع خاص از واقعه کربلاست. آیا در این قسمت خاص، در این حرکت خاص امام حسین علیه السلام این تعداد از لشکر عمر صدر رو کشتند یا اینکه واقعیت نداره؟ حالا این سوال رو شما جواب بفرمایید، اما یک مقدار فکر میکنم که بشه کاملتر هم بحث کرد جنبه‌های دیگری رو، من حالا اشاره خواهم کرد.
البته این مطلب رو که سوال کننده محترم مطرح کردن که شخصی این حرف رو به این صورت گفته، حالا ما واقعا نمیدونیم از چه منبعی استفاده کردن و این حرفا رو گفتن، ولی اون چه که به عقل حقیر رسیده و تحلیل آدم میتونه بکنه اینه که اگر ما بخوایم امام علیه السلام رو در وضعیت غیر عادی تلقی نکنیم، همونطور که میگن که من سوال کردم از ایشون که آیا امام از قدرت امامت و از اون سمت ولایی خودشون که اجازه تصرف تکوینی در اوضاع عالم دارند استفاده کردند و این عظمت رو آفریدند و 6000 نفر رو تا اون مسافت کوتاه مثلا از دم شمشیر گذروندن، یا در جای دیگری ایشون اشاره کردن 30000 نفر رو، اگر و ایشون هم پاسخ دادن که نه خیر، ایشون به صورت همون یک شخص عادی و بدون اینکه تمسک به قدرت ولایی بکنند.
بله،
اگر چنانچه به تمسک به قدرت ولایی خودشون نکرده باشن، خیلی بعید به نظر میرسه یک انسان عادی بتونه 6000 نفر رو از دم شمشیر بگذرونه، چه برسه به 30000 نفر که ظاهراً با هیچ یک از مبانی منطبق نیست و انطباق نداره.
بله،
اما اگر چنانچه با قدرت ولایی خودشون میخواستن این کار رو بکنن، که دیگه کار به اونجا نمیکشید و فاجعه کربلا اصلا پیش نمیامد، اگر امام میخواستن با اون سمت ولایی خودشون اقدام بفرماین که اصلا امکان نداشت که خونی از دماغ یکی از مسلمان ها خارج بشه و یا حادثه دهشتزای آنچنانی به وقوع بپیونده.
بله. اصلا کلن به شکل یک قاعده کلی میشه مطرح کرد که ائمه ما از توانایی های امامت خودشون استفاده نمی کردن. در یک موارد خاص استثناء این استفاده رو می کردن و اون در واقع قانون کلی حاکم بر جهان هستی رو با استفاده از توانایی های امامتشون زیر پا نمی گذاشتن. پس این قضیه منتفی، همونطور که شما نکته جالبی اشاره فرمودین که اگر قرار بر استفاده از این توانایی ها بود اصلا واقعی کربلا شاید به وجود نمی اومد.
بله.
حالا یک نکته هم من عرض میکنم با یک محاسبه خیلی ساده، حالا 30,000 تا که سهل، همون 6,000 تا رو هم اگه بخوایم در نظر بگیریم، اگر جنگیدن با شمشیر با یک انسان عادی حداقل 30 ثانیه طول بکشه با او درگیر بشی و بعد او رو بکشی،
بله.
کشتن 6,000 نفر 50 ساعت فرصت میخواد.
بله.
با یک محاسبه بله ریاضی، خب تو یک روز واقعی کربلا که از اول صبح تا غروب از جنگ نبوده، شاید کل مثلا مقدار مبارزه و حالا مطالبی که بوده اینا چند ساعت بیشتر نبوده، این مقدار اصلا قابل گفتن نیست. من رو این سوال یاد کتاب ارزشمند مرحوم شهید مطهری انداخت که کتاب تعریفای بر نزهت عاشورا که اونجا اشاره میکنن به این گونه موارد. به نظر میرسه که اغراق‌هایی در واقعه کربلا هست، چون واقعه مهمی بوده، از دیرباز مورد توجه مسلمانان به ویژه شیعیان بوده، اغراق‌های صورت گرفته. نظر شما چیه در این باره؟
بنده هم همین طور فکر می‌کنم. اغراق‌های زیادی گاهی در پرورش دادن سانحه کربلا متأسفانه به وجود میاد و اینها به زعم اینکه دارن خدمتی می‌کنند برای جامعه اسلامی این کارها رو انجام میدن، بعضی ها شاید ناخواسته اصلا خیال میکنن که کار خوبی دارن انجام میدن، در حالی که انصافا وقتی که آدم یک تحلیل خیلی سرانگشتی انجام میده از بعضی از این حرفا واقعا نمیتونه آدم اصلا سر در بیاره این چه جوری
قابل دفاع نیست،
قابل دفاع نیست و واقعا نمیشه به خورد جامعه.
بله. این حکایت اون شریست که انسان در قافیهش میمونه. من شاید مطهری نطلبی رو نقل میکنه و اونی که وقایعی رو که نقل کردن در کربلا اتفاق افتاد، بعضیا به همین شکل محاسبه کردن، دیدن باید خیلی بیشتر از اینها، مثلا روز عاشورا باید روز بسیار طولانی می بوده باشه و بعد اومدن گفتن پس روز عاشورا بیشتر از 24 ساعت بوده و 72 ساعت بوده. خب چرا انسان بیاد یک مطلبی رو به این شکل مطرح بکنه که بعد لازم باشه اونجوری ازش دفاع بکنه؟ جناب آقای محمدی، اینکه تعداد حاضرین در کربلا، حالا 6000 تا که اگر قرار باشه تو یک حمله 6000 نفر به این شکل کشته شده باشند، کل تعداد چقدر بوده؟ من یاد مطلبی افتادم جناب آقای جعفریان توی کتاب تاریخ سیاسی اسلامشون درباره واقعه کربلا نکته رو اشاره میکنند و اون این که حتی تعداد حاضرین در کربلا، کسانی که در میان لشکر عمر سعد بودن، در تعداد اونها هم ایشون تشکیک میکنه که این مقدار نبوده که 100,000 نفر 120,000 نفر. علتش رو هم این اشاره میکنن که خیلی ها اسمشون نوشته شد که اینها برن به کربلا، اما چون شیعه بودن یا بالاخره موافق نبودن با ریخته شدن خونه فرزند پیامبر، از میانه راه باز میگشتند. حتی گزارش های تاریخی هست که 1,000 نفر میرفتند و فقط 300 نفرشون به کربلا میرسیدن.
بله.
در میانه راه تو بیابان ها پراکنده میشدن.
بله.
اینها حاکی از اینه که یک اغراق هایی شده. حتی ایشون ریشش رو هم نکته جالبی اشاره میکنه که بعد نیست حالا گفته بشه، نظر شما هم جویا باشیم. اشاره میکنه که چون کوفه مرکز شیعه بود و معروف بود به اینکه کوفیان شیعه هستند، بنی امیه خیلی تبلیغ میکردند که امام حسین رو همین شیعه ها کشتند.
صحیح.
یعنی به نحوی میخواستند گناه ریخته شدن خون فرزند پیامبر رو به گردن خود شیعیان که داعیه دار محبت اهل بیت هستند بندازند. به همین دلیل آمارهای اغراق‌آمیز که 120,000 نفر، 150,000 نفر، 100,000 نفر نقل میکردند که همه کوفیان اومدن، همه اومدن، که اینها به هیچ عنوان قابل قبول نیست و از نظر تاریخی به این شکلشون تحلیل کردن. حالا اگر
کاملا درست موافق هستم با بیانات حضرت عالی، کاملا در این زمینه مکفی بود، فکر نمی کنم دیگه چیزی اضافه کنیم.
ببخشید مجسد کردم از شما. در هر حال کتاب ارزشمند تعریف های بر نزهت عاشورا هم برای دونستن پاسخ این گونه سوالات فکر کنم که
بله خیلی خوبه.
خب در خدمت شما هستیم، یک سوال دیگر رو هم با هم بشنویم.
سلام علیکم.
سلام علیکم.
ببخشید من یه مشکلی دارم که سر نمازام، خب بعد اصلا یه فکرایی به ذهنم میاد، بعد اصلا یه فکرایی که در روی خداوند، در روی پیامبر، در روی مسائل دینی نمیدونم هم چی کار کنم. الان 3 ساله خب هر کارم میکنم، مثلا یه موقع دلم میخواد مثلا نمازم ترک کنم، یه هفته ای نماز نخونم، ولی خب بازم میگم شاید مثلا نمازم از روی عمد میخوام ترک کنم، یه گناه بزرگتری کرده باشم. بعد به خاطر اون نمیدونم واقعا چی کار کنم.
ایشانا سوالتون، ما برنامه پرسش و پاسخ مطرح میکنیم. ضمن معرفی بفرمایید از کجا تماس میگیریم؟
من جعفری هستم، من از ملارد شهریار.
موفق باشید، خدا نگهدار.
جناب آقای محمدی، من فکر میکنم که مشکل خواهر شنوندمون خانم جعفری مشکل خیلی از جوانان ما باشه. انسان در دوران جوانی تو یک دوره‌های اینگونه فکری قرار میگیره که دوچار یک سری اوهام میشه، یک سری شبهات به ذهنش میاد و این دغدغه رو همیشه داره، آیا اینها درسته، چه کار بکنه نکنه. چه پیشنهادی شما دارید، چه پاسخی دارید برای این گونه مشکلات؟
همونطور که اشاره کردید همینطوره. معمولا در بحبوهای نوجوانی این فکرها خیلی به ذهن افراد میاد، لحاظ این که دارای پایگاه محکمی جهت اعتقادات خودشون نیستند و مبانی اعتقادی خوبی رو و محکمی رو نتونستن فعلا تهیه بکنن، وسوسه های شیطانی خیلی زود در اینطور آدم ها تأثیر میگذاره. افرادی که هنوز اعتقادات محکمی در اونها شکل نگرفته، برای اینکه زمینه این القاعات و وسوسه ها از بین بره، پیشنهاد من به این پرسشگر گرامی و همه افرادی که به این وضع دچار وسوسه میشن این است که در جهت اصلاح اعتقادات خودشون تلاش بکنند، بکوشند و تا حد یقین پیش برند، یعنی کلیه ابهامات و شبهات خودشون رو در ارتباط با مسائل اعتقادی از کارشناسان معارف دینی، از آقایان علما و از هر کسی که تخصصی داره در این زمینه‌ها زحمت کشیده سوال بکنن، مطالبشون رو مطرح بکنن، بپرسن تا شبهاتشون برطرف بشه و با تقویت مبانی اعتقادی تا سرحد یقین، چون مستحضر هستید که اعتقاد دو گونه است، اعتقاد ظنی داریم که احتمال خلاف بر اون هم میره، معمولا درصد احتمالی که انسان برای وجود یک شی یا وقوع یک واقعه ای میده از 51% شروع میشه تا 100%.
بله.
که پایین تر از 100% در واقع اگر احتمال بده انسان به وقوع یک واقعه یا وجود یک شی، این اعتقاد ظنی هست.
یعنی در واقع سعی کنن به یقین برسن.
بله، 100%. یعنی تمام ابهامات رو برطرف بکنن، با سوالات مکرری که میکنن شبهات رو از بین ببرن، زمینه رو برای وسوسه نگذارن که بله. باقی بمونه.
شما در واقع میخواید بفرمایید که از شبهات فرار نکنن، بلکه اونها رو پاسخ بدن.
بله، همینطوره، کام دقیقاً همینطوره.
بله.
سوال اگر به ذهنشون میاد سعی نکنن که اون رو به دست فراموشی بسپرن، چون به هر حال در یک موقعیتی باز اون سوال اوت خواهد کرد و اون رو این دغدغه خاطر رو در او ایجاد خواهد کرد و زمین ساز وسوسه شیطان، چه شیاطین جنی چه شیاطین انسی، خواهد بود. بنابراین باید زمینه رو برای این گونه شبهات و وسوسه ها از بین برد و اونی که هر شبهه‌ای، ابهام و اشکالی در مبانی دینی دارند اینها رو طرح بکنند و پاسخش رو از کارشناسان و افرادی که زحمت کشیدند و با مبانی دینی بر اساس دلائل محکم و صحیحی آشنا هستند.
بله.
پاسخ بگیرند.
بله، من در ذهنم هست که روایتی رو الان به ذهنم رسید که یه همچین سوالی از یکی از ائمه شد که سوالاتی شبهاتی به ذهن ما میاد. امام فرمودن که این نشان دهنده ایمان و توحید شماست. یعنی همین که انسان این شبهات رو مخل به ایمان خودش میدونه، معلومه که ایمان داره که این رو
بله. همینطوره. بله، چون اگر ایمان نداشته باشه
تسلیم میشه
در دلیل ند. بله، تسلیم میشه در برابر اینها، اصلا مطرح نمیکنه و اصلا چیزی و حالتی به نام دغدغه تلقی نمیکنه برای خودش.
بله.
بله.
حالا من یک نکته رو هم اجازه بفرمایید بنده اضافه بکنم.
سلام.
علاوه بر پاسخ شما، ما معتقد هستیم که خداوند هدایتگره و صفت خداوند هادی است. خب چه خوب هست که انسان سعی بکنه این یقین درونی رو قدری هم با توسل و دعا که اگر واقعا خدای اون معرفت حقیقی رو و اون پاسخ حقیقی رو بر من آشکار کن، و البته راهش هم همین است که شما فرمودید که دنبال پاسخش هم البته بره.
البته عمدش همین است که حضرت عالی اشاره کردید، باید از خدا استمداد بکنه و از خدا بخواد که عقاید اون رو تحکیم بکنه و اون رو تحت حمایت مستقیم خودش قرار بده و از و وجود او و قلب او رو مرتع شیطان و چراگاه شیاطین جنی و انسی قرار نده. این عمده است در این مسئله.
بله، سپاسگزارم از شما. خب من نمیدونم چقدر فرصت داریم، یک سوال دیگر رو هم حالا با هم بشنویم تا ببینیم که به کجا خواهیم رسید.
سوالم اینه که وقتی نماز شب رو ما میخونیم، نماز شب گفتن که برای 40 تا مؤمن شما دعا کنین، 40 تا مؤمن، مرد مؤمن. من سوالم این بود چرا گفتن اینجا مرد مؤمن؟ آیا زن نمیشه مؤمن؟ زن مؤمن دعا کنیم گناه داره یا اشکال داره؟ و شوهر منم میگه که چرا از این 124,000 پیغمبر چرا خداوند یکیشو زن نیافرید، یا از این 12 تا امام چرا یکیش زن نبود؟ خواهش میکنم به این سوال من جواب بدیم. خیلی خیلی ممنون، متشکر از قایم شهر، خداحافظ.
بله، خب دو قسمت داشت. قسمت اولش رو بفرمایید که خیلی کوتاه هست جناب آقای محمدی.
اولا خواهر گرامی، خواهر سوال کننده ای ما که گفتن چرا در نماز شب فقط برای 40 مؤمن اون هم مرد دعا کنیم، این در جایی مضبوط نیست که فقط برای مرد دعا بکنن. برای خانم ها میشه دعا کرد، کما اینکه اگر انسان اسم افراد رو نتونه پیدا بکنه، دستور دادن که فقط همین جمله رو انسان بگه، اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات. خود این مؤمنات شامل خانم هاست دیگه.
بله.
که در واقع پاسخش همینه که دیگه. بله. پاسخ کوتاهی. بله،
اصولا یعنی کلمه مؤمن اختصاصی به مرد نداره، یعنی مؤمن در لسان
از باب تقلیب. بله، مؤمن شامل حال خانم ها میشه. خیلی جاها در روایات و آیات هست که معمولا وقتی که رجل گفته میشه، این اختصاص به جنس خاص نیست، اختصاص نداره.
یعنی کلمه مذکر هست،
کلمه مذکر. بله، بلکه بل. شامل جنس، مثل اینکه مثلا ما فرض کنی که نماز ظهر و عصر رو میگه ظهرین، عرب مثلا به اعتبار همون تقدمی که ظهر به عصر داده مثلا ظهرین میگه مثلا.
بله، کفتا اگر این گونه باشه، خب تو خیلی از جاهای دیگه هم این مسئله پیش میاد، میگن مثلا دنیا زندان مؤمنه. خب نه که فقط مردان مؤمن، زنان مؤمن.
بله.
اما راجع به قسمت دوم سوالشون اشاره کردن که همسرشون مطرح کردن که یکی از پیامبران زن نبوده از میان این همه پیامبر. خب البته راجع به زن و مقام زن و اینکه حالا چه سمت‌هایی رو خداوند برای زنها در نظر گرفته، در مباحثی که درباره حقوق زن ما داشتیم و انشالله من بعد هم در نظر داریم که داشته باشیم مطرح شده، اما حالا این سوال رو ممکنه شما در حد فرصت برنامه پاسخ بفرمایید.
البته اینکه خداوند متعال از میان 124,000 پیامبر همه رو مرد قرار داده، این دلیل نمیشه که زنها دارای مرتبه ای نیستن که بتونن در اون وضع و در اون مرتبه به کمال عبودیت نائل بیان و مقامات و منازل عالیه رو در امر عبادی و بندگی به دست بیارن. همونطور که مستثر هستید جناب عالی، که خود حضرت عالی اهل کار هستید و استاد هستید و بعضی از شنوندگان و محترم هم قطعا استحضار دارن که انبیاء علیهم السلام شغل بسیار بالایی دارن، یعنی سمت نبوت درسته که برای در واقع برای ابلاغ حکم خداست، و ما علی الرسول الا البلاغ المبین، ولی اگر چنانچه زمینه آماده شد، پیامبران وظیفه داشتن که برای اجرای احکام خدا علاوه بر ابلاغ حکم خدا و افتای حکم خدا در میان بندگان، برای اجرای حکم خدا هم حکومت تأسیس بکنن و تأسیس حکومت بکنن و زمینه سازی برای اجرای مو به موی احکام الهی داشته باشن. خب به طب وقتی کسی مجری حکم خدا میشه، در واقع علاوه بر اینکه سمت نبوت داره، سمت امامت رو هم به دست میاره و قراره که احکام الهی رو اجرا بکنه، اینجاست که میبینیم یک زن نمیتونه از عهده برخی از شؤونات یک رهبر بر بیاد، مثلا در اعلام جنگ علیه مثلا دشمنان مسلمین فرض بفرمایید که دچار دغدغه خاطر میشه یا دچار غلبه اون عطوفت خاص زنانه میشه و ممکنه نتونه وظایف امامت و رهبری خودش رو همونطور که هست باید انجام بده، یا سمت قضاوت و داوری که میدونید با طبع ویژه‌ای که برای خانم ها هست سنخیت و سازگاری با اونها نداره. از این جهات از بعد جهات زیادی میشه این مسئله رو بهش پرداخت و ثابت کرد که زن به لحاظ برخی از خصوصیات زنانه‌ای که داره نمیتونه سمت امامت و سمت نبوت و رسالت رو داشته باشه، با توجه به اینکه با تمام اصناف و طبقات باید در ارتباط باشه و صحبت بکنه، حرف بزنه. خلاصه موانعی از این رهگذر برای او به وجود میاد که نمیتونه اون وظیفه امامت و نبوت خودش رو به خوبی ایفا بکنه.
بله، پس در واقع دو تا بخش داره این پاسخ. بله. که شما فرمودین، یکی این که پیامبر وظایفی بر عهده‌اش هست که این وظایف با توجه به استعدادهایی که خداوند به زن داده از عهده زن بر نمیاد، و بخش دوم این که خداوند زن رو پیامبر قرار نداده یا هیچ زنی رو پیامبر نکرده، معناش این نیست که زن، جنس زن نقصی داره در مسیر خودش به کمال یا
رسیدن به سعادت.
بله، رسیدن به سعادت ابدی. خب سپاسگزارم. البته همونطور که عرض کردم این بحث رو ما مفصل‌تر انشالله سلسله مباحثی و سوالاتی که به دست ما رسیده درباره جایگاه زن و حقوق زن در اسلام و به شکل کلی جایگاه زن انشالله مطرح خواهیم کرد در اون برنامه ها، انشالله شنونده خواهند بود و
خواست خدا
انشالله. خب با سپاس از پاسخ شما جناب آقای دکتر محمدی، یک سوال دیگر رو هم با اجازهتون با هم بشنویم.
من فریبا رفیعیان هستم، دیپلومه، ساکن شهر تهران. سوالم این بود که برای چی که در کتاب هدیات المتقی من خوندم که رنگ مشکی بسیار کراهت داره و حتی گفته شده که، یعنی ائمه گفتن که رنگ مشکی لباس جهنمیان هست، و چرا امروز آقایی که صحبت میکردن که نامش رو یادم نیست میگفتن که رنگ مشکی رو اتفاقا خیلی مورد تاییدشون بود؟ میخواستم بدونم که این منافاتی که در رابطه با این چیزی که من خوندم و صحبت این آقا به چه صورت هستش. تشکر.
بله، خب سوال خانم رفیعیان رو با هم شنیدیم. البته حالا ما نمیدونیم، برای ما روشن نیست که ایشون این مطلب رو از زبان چه شخصی شنیدن و کجا شنیدن، اما حالا کاری با اینکه چه گفتند و چه نوشتند نداریم. شما بفرمایید راجع به رنگ مشکی یا دستور خاصی ما داریم؟
بله، به طور کلی رنگ ها همونطور که میدونید دارای فرکانس های مختلف و متفاوتی هستند و اون طول و موج های مختلفی که دارند ارتعاشات خاص مربوط به نوع امتزاج مولکولی خودشون رو ساطع می کنند و روی بینایی شخص بیننده تأثیرهای مختلفی می گذارند.
یعنی هر رنگی یک خاصیت
بله هر رنگ یک خاصیت ویژه‌ای داره و یک فرکانس خاصی از خودش صادر می کنه که امروزه در از دیدگاه سایکولوژی و روانشناسی رنگ به طور کلی گفته شده که رنگ های روشن تأثیر بسیار مثبتی در روحیه افراد داره، و ما اینجاست که میفهمیم چقدر دستورات اسلام منطقی بوده و بر اساس مصالح بندگان خدا صادر میشه و میشده، و در ارتباط با سیره عملی رسول اکرم صلی الله علیه و سلم که استحضار دارید پیامبر گرامی اسلام لباس سفید رو تأکید میکردن و لباس سفید رو هم دوست می‌داشتن. اکثر لباساشون لباس‌های روشن بود، لباس سبز بیشترین لباس‌های پیامبر گرامی اسلام رو در روایات وارد شده است که لباس‌های سبز و لباس‌های سفید تشکیل می‌داده.
بله،
شاید به همین به لحاظ تأثیر مثبتی که در روح و روان انسان و اعصاب بیننده می‌گذاره شاید به خاطر همین موضوع بوده باشه که رنگ سیاه، بله همونطور که سوال کننده محترم گفتند، یک رنگی است که کراهت داره استفاده کردن از اون رنگ، و لباس سیاه لباس فرائنه معرفی شده و خلاصه لباس قابل خوبی نیستش، خیلی روش تاکید بکنیم.
بله، حالا اینکه اشاره کردن از شخصی، حالا عرضم بزرگتون که لباس سیاه رو مثلا تایید کردن، من فکر میکنم شاید، حالا این بحث رو عرض کردم اول بحثم که ما نشنیدیم، اما شاید اشاره داشتن به مسائلی که مطرح میشه راجع به لباس رنگ سیاه در عزاداری ها، چون که بر اوقات گفته میشه در شبهات اشکالات این گونه وارد میشه که چرا شما در ایام مثلا ماه محرم لباس سیاه میپوشید، لباس سیاه کراهت داره، این کارو نکنید. خب شاید این گونه دفاع بشه که ما این رو برای یک تعظیم شاعر و برای احترام گذاشتن و اعلام عزادار اهل بیت بودن استفاده میکنیم. اظهار
سوگواری کاملا درسته.
بله،
این استثناست که همونطور که فرمودین، استثناءً در مجالس عزا، چه عزای حضرت ابوعبدالله حسین ارواح الله الفدا و چه سایر وفیات عزرات ائمه علیهم السلام، یا در مجالس ترحیم که انسان موظفه که اظهار سوگواری و غم و غصه خودش رو برای بستگان اون شخص میت اظهار بکنه، ابلاغ بکنه، از این جهت پوشیدن لباس مشکی که علامت شریک بودن انسان در غم و غصه اونهاست هیچ مانعی نداره، بلکه خیلی هم مطلوبیت داره.
بله، سپاسگزارم از شما از پاسخهایی که فرمودین. فرصت طرح سوال دیگری نداریم جناب دکتر محمدی. اجازه بفرمایید بنده شماره تلفن و نشانی برنامه رو عرض بکنم تا اگر دوستان شنونده مایل هستن پاسخ سوالاتشون رو از این برنامه بشنوند، یا اگر انتقاد